سرشش بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری تسنیم از سقوط یک هواپیمای جنگنده در نزدیکی شهر دستجرد خبر داده است. در بیکل ناتو اعلام کرد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند، ناتو از اسرائیل دفاع نخواهد کرد. وزیر خارجه سوریه میگوید نظامیان ایرانی تنها برای مشاوره در کشورش حضور دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز شنبه یک فروند جنگنده نظامی در نزدیکی شهر دستجرد در استان اصفهان سقوط کرده است. بر اساس این گزارش هنوز از سرنوشت سرنشینان این جنگنده خبری در دست نیست. این گزارش می‌افزاید که این هواپیما از پایگاه هشتم شکاری اصفهان پروازش را آغاز کرده بود. خبرگزاری تسنیم تصاویری هم از محل لاشه هواپیمای سقوط کرده منتشر کرده است. چنانچه در این تصاویر دیده می شود این هواپیما بعد یا در حین سقوط دچار آتش سوزی شده است. هنوز منابع رسمی این خبر را تایید نکردند. در بیکل ناتو اعلام کرد که اگر روزی ایران به اسرائیل حمله کند، این ائتلاف نظامی از اسرائیل دفاع نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، ینس استولتنبرگ در مصاحبه با نشریه آلمانی درشپیگل که روز شنبه منتشر شد، گفت که اسرائیل با ناتو همکاری دارد اما عضو ناتو نیست. به گفته آقای استولتنبرگ، تضمین امنیت اعضای ناتو شامل حال اسرائیل نمی شود. وی همچنین تاکید کرد که ناتو در تحولات مربوط به صلح در خاورمیانه و همچنین درگیری‌ها در این منطقه مداخله‌ای ندارد. در هفته‌های اخیر تنش ایران و اسرائیل بر سر حضور نظامی ایران در خاک سوریه افزایش یافته است. سوریه از جمله کشورهای هم مرز اسرائیل به شمار می‌رود. وزیر خارجه سوریه روز شنبه گفت که ایران هیچ گونه نیروی نظامی رزمنده‌ای در این کشور ندارد و همه نظامیان ایرانی مستشارند و به ارتش سوریه مشاوره می‌دهند. به گزارش آسوشیتد پرس، ولید معلم در جمع خبرنگاران گفت که حضور ایران در سوریه مشروع و بر اساس دعوت دولت مرکزی این کشور است. حضور ایران در سوریه همواره انتقاد و مخالفت شدید اسرائیل را در پی داشته است. اما آقای معلم اظهارات مقام‌های اسرائیلی را در این باره ادعاهای بی اساس می‌خواند. در ماه می اسرائیل اعلام کرد که نیروهای ایرانی در سوریه به سوی مواضع این کشور در بلندی‌های جولان موشک شلیک کردند. بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است که در اشغال اسرائیل قرار دارد. اندکی بعد اسرائیل به مواضع ایران در سوریه حمله کرد. اسرائیل آن حملات را پاسخی به حملات موشکی ایران اعلام کرد. در آن حملات تعدادی ایرانی کشته شدند. سرشش و 3 دقیقه است به وقت ایران. شنونده مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. به سراغ 1-2 گفتگو و گزارش بریم. با اینکه گزارش مرکزهای آماری تایید کردند که نرخ تورم در اردیبهشت ماه همچنان در محدوده تک رقمی باقی مانده، اما در این حال نشانه هایی وجود دارد که نگرانی از گشت تورم به سطحی بالاتر از 10%، یعنی 2 رقمی شدن را تقویت می‌کند. آرش حسنی در گزارشی به این عوامل و احتمال بازگشت تورم 2 رقمی پرداخته است.
1.25 قرن طول کشید تا نرخ تورم در اقتصاد ایران بار دیگر به عددی کمتر از 10% برسد و به اصطلاح اقتصادی‌ها نرخ تورم تک رقمی شود. خرداد ماه سال 95 بود که این رویای 25 ساله محقق شد. حسن روحانی که دولت را در مرداد ماه سال 92 با تورمی بالای 40% تحویل گرفته بود، در سال آخر نخستین دولت خود سودای تحقق تورمی تک رقمی داشت. هرچند که آن سودا و رویا 9 ماهی زودتر به واقعیت بدل شد تا او این چنین به عمل کرده دولتش در این حوزه ببالد.
در سال 92 اگر ما میگفتیم 95 تورم ما تک رقمی هست، حالا خود شماها که مسئول اقتصادی هستید و مسئول امور بانکی هستید و پولی کشور هستید، شاید برای بعضیتون سخت بود باور کنید که ما به تورم تک رقمی میرسیم.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد نخستین دولت حسن روحانی در محافل اقتصادی به طبیب تورم معروف بود و در نهایت توانست نرخ تورم را تک رقمی تحویل دولت بعد دهد. گرچه به او انتقاد میشد رشد اقتصادی را به پای تورم سر بریده و حاصل سیاستهایش رکود به دنبال داشته است. تا آنجا که علی طیب نیا مجبور شد در برابر منتقدانش پاسخهایی از این دست داشته باشد.
یه دوگانه ای مطرح میشه، این که آیا باید اولویت بدیم به مقابله با تورم یا به رکود. اون چیزی که برای دولت از اولویت اصلی برخوردار بوده مقابله با رکود بوده. چرا ما به تورم پرداختیم؟
مسیرش تورم
به دلیل اینکه کاهش تورم رو شرط لازم برای مقابله با رکود میدونیم.
اما حالا 2 سال پس از تجربه ماها تورم تک رقمی نشانه هایی سوسو میزنند که نگرانی از بازگشت تورم به محدوده 2 رقمی را جدی کرده است. البته همچنان روایت‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران از تورم متوسط اردیبهشت ماه در محدوده تک رقمی به ترتیب 8 و 9% هستند. اما در این میان نرخ تورم ماهانه بالای 1% و رشد نرخ تورم نقطه به نقطه می‌توانند به معنای آن باشند که زنگ خطر تورم 2 رقمی به صدا درآمده است. در کنار رشد نرخ تورم ماهانه، بازگشت تورم غذایی نیز میتواند سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی را متاثر سازد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در این باره چنین میگوید:
شمار زیادی از کالاهای مورد مصرف مردم، به خصوص مواد خوراکی، با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دست به گریبان هستند. جهش قیمت‌ها در فهرست مرکز آمار به مراتب چشمگیرتر است. جهش چشمگیری هم در بازار مسکن دیده میشه. با توجه به همه این نشانه ها به نظر میرسه که اقتصاد ایران در آستانه یک شوک تازه تورمی است.
اهمیت تورم غذایی در آن است که دهک‌های درآمدی پایین از رشد قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین آسیب را میبینند. تغییرات شاخص بهای تولید کننده در اردیبهشت ماه نیز نشانه دیگری از نگرانی های تورمی است. نرخ تورم تولید در ماه گذشته به طور متوسط بیش از 11% بوده است و نرخ تورم ماهانه تولید با ثبت رقم 1.8% و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه تولید با ایستادن در 1.15% رکوردهای 4 ساله را جابجا کردند. دلیل را باید در تلاطم نرخ ارز در 2 ماه گذشته جستجو کرد که هزینه های تولید و همچنین انتظارات تورمی را افزوده. مواد اولیه وارداتی تولید و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید کنندگان با قیمت‌ها و ضوابط جدید حاکم بر دلار و دیگر ارزها مواجه شده است. نرخ تورم تولید کننده یک شاخص پیشنگر است. به این معنا که افزایش تورم تولید با تأخیری چند ماهه در حوزه تورم مصرف کننده رونمایی می‌شود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، از عوامل مؤثر بر تشدید نگرانی‌های تورمی می‌گوید. عواملی سنتی و قدیمی و ناماشنا در کنار عوامل و دلایلی جدید.
عوامل قدیمی و همیشگی مثل کسری بودجه قابل ملاحظه دولت و تداوم رشد نقدینگی در این فرایند طبعا مؤثر بودند. عامل دیگری که باید بر اون تاکید کرد افزایش نرخ ارز است که قیمت واردات هم از مواد اولیه و ماشینالات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی و همینطور قیمت کالاهای مصرفی رو به شدت بالا برده. همینطور انتظارات تورمی در سطح بالایی است با توجه به شبه بازگشت تحریم ها که به شدت بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه.
نشانه دیگری هم وجود دارد. گزارشی از بانک مرکزی نشان میدهد که متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در پایتخت در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال رشدی 35% داشته. قیمت های مربوط به مسکن و اجاره بها بالاترین ضریب اهمیت محاسبه نرخ تورم در مناطق شهری را به خود اختصاص دادند و از این رو این رشد شاخص بهای مسکن می تواند بر تورم بیفزاید. با این حال حسن روحانی چندی پیش این چنین از امیدواری هایش در سال جاری گفت:
ما رشد اقتصادی پارسال داشتیم، امسال هم داریم. تورم ما در 2 سال گذشته تک رقمی بود، انشالله امسال هم باید همه تلاش کنن تورم ما تک رقمی باشه.
سرنوشت جدال نشانه های نگران کننده تورمی با امیدواری های دولتی در ماه های آتی در قالب اعداد و ارقام تورم در گزارش های آماری معلوم می کند که پس از 2 سال دستاورد تک رقمی شدن تورم از دست خواهد رفت یا دولت همچنان به این بخش از کارنامه اقتصادی خود مفتخر خواهد ماند.
گزارش آرش حسنیا رو شنیدید درباره نرخ تورم در اردیبهشت ماه.
دلیل محبوبیت تلگرام چیست و آیا این محبوبیت ارتباطی با فیلتر شدن آن دارد یا خیر؟
در حوزه دانشگاهی، در حوزه محیط زیست، در حوزه‌های مختلف حکومت ورود کرده. عدم کنترلشون به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام‌رسان‌های داخلی سوق پیدا بکنن.
باید نسبت به فرجام این توازن قوا در حاکمیت سیاسی ناامید باشیم، چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد. یعنی آقای روحانی میتونست خانه کنه آقای خامنه ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه شامگاه جمعه همراه با گروه آمریکایی بروکلین رایدر کنسرتی در سالن موتسارت شهر وین اجرا کرد. شهر خاموش عنوان این برنامه بود که در اون تلفیقی از موسیقی سنتی ایران و کلاسیک بین‌المللی ارائه شد. آقای کلهر همچنین در این هفته با اعضای گروه ایرانی خودش دو کنسرت هم در شهرهای لندن و هامبورگ اجرا می‌کنه. درباره این برنامه بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم شهرام میریان.
شهر خاموش نام کنسرت بی کلامی بود که با شرکت کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه و گروه آمریکایی بروکلین رایدر در شهر وین اجرا شد. به گفته برگزار کنندگان این کنسرت به دور از اختلافات سیاسی میان ایران و آمریکا با همکاری هنرمندان این دو کشور در سالن معروف موتسارت در خانه کنسرت شهر وین برگزار شد. شهر خاموش در واقع نام آلبومی است که 10 سال پیش با همکاری کیهان کلهر و گروه سازهای زهی بروکلین رایدر منتشر شد و این آلبوم 4 قطعه‌ای بارها به صورت کنسرت در شهرهای اروپا و آمریکا اجرا شده. در این قطعات گوشه‌هایی از موسیقی سنتی ایران، کردی و موسیقی بومی و محلی جنوب و شمال خراسان و موسیقی کلاسیک غرب در هم آمیخته و هر یک از 4 قطعه هم عنوان خاصی دارد. قطعه اصلی اما شهر خاموش نام دارد که به یاد نزدیک به 5000 قربانی حملات شیمیایی رژیم صدام حسین به شهر کوچک حلبچه ساخته شده. در کنسرت شامگاه جمعه در شهر وین تمام قطعات آلبوم شهر خاموش همراه با ساز کمانچه کیهان کلهر و سازهای زهی گروه آمریکایی بروکلین رایدر اجرا شد. آقای کلهر علاوه بر این گروه بین المللی سالهاست با چند گروه سرشناس دیگر نیز از جمله یویوما از چین، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان، گروه شجاعت حسین خان از هند و بالاخره گروه هلندی رامراند همکاری دارد. کیهان کلهر چندیس یک گروه موسیقی ایرانی هم به نام پردگیان باغ سکوت راه اندازی کرده که در آن علی بهرامی فرد، هادی آذرپیرا و نوید افقه به ترتیب نوازنده سازهای سنتور، تار و تنبک عضویت دارند. این گروه موسیقی سه‌شنبه و پنج‌شنبه این هفته 2 کنسرت به ترتیب در شهرهای لندن و هامبورگ برگزار می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به این آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما میتونید بفرستید @فرداگرام. تلگرام. ممنون که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر مایل هستید در مورد اخباری که در این بخش‌های کوتاه رادیویی میشنوید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و در اونجا مطالب رو به شکل مفصل‌تر و تحلیلی‌تر میتونید دنبال بکنید. تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.